اگر قول دنیس رایت را به جد بگیریم، آنگاه باید پذیرفت که بعد از مذاکرات محرمانه بین ایران و شوروی برای امضای قرارداد منع تخاصم، انگلستان دیگر هرگز به شاه اعتماد نکرد. هرگز. کتاب نگاهی به شاه، نوشته عباس میلانی. من علی آردم هستم و شما به نقل 60 از پادکست نقال باشی گوش میکنید. درود. ما توی دوتا نقل قبل بخش 11 کتاب رو با هم خوندیم که به مشکلات شاه با آمریکا پرداخت که کودتای قرنی یکی از نمودهای این مشکلات بود. همزمان هم شاه با مشکلات شخصی دست و پنجه نرم می‌کرد و در نهایت مجبور شد که به خاطر نازایی از ثریا جدا بشه. حالا بریم برای بخش 12 و ببینیم این مشکلات شاه با آمریکایی‌ها به کجا می‌رسه. یادتون نره که پادکست زمین و زمان رو هم گوش کنید، صفحه جدید اینستاگرام من رو فالو کنید و به کانال یوتیوب هم سر بزنید. بخش 12 خرس روسی. بیخردانند که چشمک زنان به کام خرس روسی می خرامند و کله هاشان چون سیبی پوسیده می شکند. شکسپیر، هنری پنجم. در سال 1335، یک هفته پیش از نوروز، سفارت انگلیس در تهران دعوتی دریافت کرد که رد کردنی نبود. تیمسار بختیار از یکی از کارمندان ایرانی سفارت انگلیس به نام سجادی دعوت کرده بود که برای صرف ناهار به دیدار او برود. بعد از 28 مرداد بختیار به سمت فرماندار نظامی تهران منصوب شده بود و در زمانی که از سجادی دعوت به عمل آورد، شهرتی سخت سوء در خشونت و سرکوب مخالفان پیدا کرده بود. آن روز هنگام صرف ناهار، بختیار در فکر شکنجه بود. به صراحت می گفت می خواهد سفارت را در جریان چند و چون رفتار با زندانیان سیاسی قرار دهد. می گفت می داند که سفارت هم قاعدتاً شایعاتی که این روزها در مورد انواع شکنجه مورد استفاده در زندانهای فرمانداری نظامی بر سر زبان هاست را شنیده است. در آن روزها شایع بود که در زندانها نه تنها شلاق می‌زنند و از دستبند قپانی استفاده می‌کنند، بلکه گفته می‌شد در برخی موارد ناخن زندانیان سیاسی را می‌کشند و با توسل به انواع شکنجه آنان را وادار به توبه می‌کنند. حتی گفته می‌شد که برخی زندانیان مورد تجاوز جنسی قرار گرفته بودند. بیش از همه این شکنجه ها گویا علیه افسران شبکه نظامی حزب توده به کار گرفته می شد. تا زمانی که فرمانداری نظامی تهران به این نتیجه رسید که حزب و شبکه نظامیش را در هم شکسته، 4121 عضو حزب بازداشت شده بودند. در ابعاد نفوذ شبکه نظامی همین بس که افسر مسئول امنیت نیکسون وقتی که به عنوان معاون نخست وزیر در پایان 1332 به ایران سفر کرد، از افسران عضو شبکه مخفی حزب توده بود. شاید مهمتر این بود که یکی از محافظان تیمسار زاهدی در دوران نخست وزیریش هم یک افسر توده‌ای بود. وقتی در نتیجه بازجویی ها از افسران دیگر نام این افسر فاش شد، او همراه تیمسار زاهدی به شکار رفته بود. مرکز اصلی شکنجه در زندان قزلقلعه بود و به حمام شهرت گرفته بود. می گفتند بسیاری از افسران توده‌ای را در آنجا شکنجه کرده بودند. حتی شایع بود که ترانه معروف مراب بوس که از محبوب ترین ترانه های سیاسی اجتماعی عشقی آن روزگار بود، در واپسین شب حیات یکی از این افسران و در همان حمام تدوین شده بود. بعدها افرادی گوناگون مدعی تدوین این ترانه در زندان و حتی بیرون از زندان شدند. از میان افسرانی که بازداشت شدند، به یک روایت 36 نفر به جوخه اعدام سپرده شدند. مهمترین و معروفترین افسر اعدام شده که بعدها به یکی از اساطیر حزب توده بدل شد، خسرو روزبه نام داشت. در واقع بازداشت کل شبکه در نتیجه لو رفتن یکی از همکاران روزبه به نام عباسی بود. همو بود که دفترچه ای حاوی اسامی همه اعضا را که به رمز ریاضی پیچیده‌ای نوشته شده بود همراهش داشت و وقتی به طور تصادفی بازداشت شد، دفترچه هم به دست پلیس افتاد. برخی مدعیند رمز را به کمک شکنجه در ایران شکستند و برخی دیگر میگویند متخصصان سیا در این کار دست داشتند. اما آن روز هنگام نهار، بختیار می‌خواست نماینده سفارت انگلیس بداند که شایعات مربوط به شکنجه اغراق‌آمیزند و این شایعات همه کار حزب توده است. در طول مذاکره و شرح واقعیات و شایعات شکنجه، بختیار داستانی به راستی شگفت‌انگیز گفت و به نوعی یکی از بدترین شایعات مربوط به شکنجه را تایید کرد. آن روزها شایع بود که گاه در مورد زندانیان براستی مقاوم و سرسخت از خرسی برای تجاوز جنسی به زندانی استفاده می کنند. بختیار خبر داد که از خرس استفاده شده، ولی فقط یک بار. حتی آن دفعه هم به خرس اجازه داده نشده که زندانی را مورد تجاوز قرار دهد. آن زندانی در روزهای پردردسر 28 مرداد به شخص شاه حمله کرده بود و گفته بود بهتر است کاخهای سلطنتی به باغ وحش بدل شوند. تیمسار می گفت استفاده از خرس برای چنین زندانی مناسب جرمش بود. می گفت به محض اینکه خرس را وارد زندان کردند، زندانی از وحشت حتی پیش از اینکه خرس به او چنگ بیندازد اقرار و توبه کرد. بختیار در ادامه صحبتهایش به انواع دیگر شکنجه‌ای که به گفته مردم مورد استفاده فرمانداری نظامی است اشاره کرد و گفت اکثر این شایعات سخت اغراق‌آمیزند. می گفت شکنجه اصلی و اسلحه مورد استفاده ما همان شلاق است. به لحنی که نوعی غرور در آن مشهود بود، می گفت هرچه شایعات مربوط به انواع شکنجه قوت و شدت بیشتری پیدا کند، ضرورت استفاده از آنها هم کاهش می‌یابد. می گفت کافیست فقط به زندانی بگوییم که او را به حمام منتقل خواهیم کرد و او همه اطلاعاتش را در جا در اختیارمان قرار می دهد. بختیار در این حال به تفصیل در مورد نقش شاه در این ماجرا و میزان اطلاعاتش از چند و چون شکنجه سخن راند. می گفت شاه دستورات کلی در این زمینه صادر کردند. به فرماندار نظامی دستور داده بودند که او و افراد تحت امرش می توانند و باید از شیوه های لازم برای گرفتن اطلاعات از زندانی استفاده کنند و ابعاد و کیفیت این شیوه ها را در گروی اهمیت زندانی و اطلاعاتش دانسته بودند. به دیگر سخن در مورد زندانیان مهم، به ویژه آنها که اطلاعات بالقوه مهمی داشتند، استفاده از هر شیوه ای مجاز بود. معلوم نیست بختیار چرا تصمیم گرفت شاه را مطلع و لاجرم مسئول بداند. آیا می‌خواست به نوعی برای خودش توجیهی صورت بندی کند؟ آیا می‌خواست با ذکر این فعالیت‌ها و میزان کارآمدی‌های آن سفارت انگلیس را به دفاع از بختیار برای ریاست سازمان جدیدی که در دست تأسیس بود و ساواک نام گرفت ترغیب و تشویق کند؟ مقامات سفارت گمان داشتند که انگیزه اصلی بختیار مواجهه با و خونسا کردن شایعات زیانباری بود که معاندان او بر سر زبانها انداخته و به گوش سفارت رسانده بودند. گرچه شاید هرگز به انگیزه واقعی بختیار برای ترتیب دادن این نهار جنجالی دسترسی پیدا نکنیم، ولی به خوبی می دانیم که برخورد سفارت در مورد این اطلاعات شگفت‌انگیز چه بود. نخستین کسی که در سفارت گزارش این گفتگو را خواند، آشکارا براشفت و در حاشیه گزارش نوشت که دست کم از منظر صرفاً انسان دوستانه باید سفارت انگلیس از شاه بخواهد که فوراً این گونه شکنجه ها را منع کند. ولی هرچه گزارش به مقامات بالاتر سفارت و دیوان سالاری انگلیس می رسید، رغبتشان به دخالت در این ماجرا هم کمتر می شد. می گفتند سکوت مصلحت آمیز بهتر از مداخله بالقوه زیانبار انسان دوستانه است. یکی از مقامات اظهار نظر کرد که به گمانش شاه از وجود این شکنجه ها بیخبر نیست. او قصد ریشه‌کن کردن کمونیست ها را دارد. وقتی که علیه عشایر از این نیروهای ارتش استفاده کرد به همین اندازه بیرحم بود. یکی دیگر از مقامات مدعی شد شاه می‌خواهد با حزب توده تسویه حساب کند چون آنها قصد ترورش را داشتند. یکی دیگر از انگلیسی‌ها اضافه کرد که این گونه شکنجه‌ها دیربازی است که در ایران رایج است و آنگاه اضافه کرد که اکثریت مردم ایران از این نوع کارها خوششان نمی‌آید و نتیجه گرفت که تنها در دوران دکتر مصدق بود که بساط این نوع کارها برچیده شد. بالاخره مقامات انگلیسی به این نتیجه رسیدند که ریشه‌کن کردن کمونیسم در ایران هدف مشترک انگلیس و ایران است و لاجرم دولت انگلیس نباید در مقام تضعیف تلاش شاه در این زمینه درآید. در این حال تصمیم گرفته شد که گرچه سفیر نباید در طرح این مسئله پیش قدم شود، اما اگر شاه در آینده در فرصتی باب این بحث را خود بگشاید، آنگاه سفیر انگلیس باید نارضایتی دولت انگلستان از شکنجه کمونیست ها را به اطلاع شاه برساند. اما دیری نپایید که دولت انگلیس و نیز آمریکا ناچار شدند نارضایتی خود را به اطلاع شاه برسانند. اما نه در باب شکنجه کمونیست ها، بلکه درباره امکان نزدیکی شاه با کمونیست های شوروی. در تحلیلی روانشناختی که مقامات آمریکایی در سال 1336 از شاه ارائه کردند، به تغییراتی مهم در سلوک او اشاره داشتند. می گفتند بلوغی روزافزون در شخصیت شاه مشهود است. می گفتند یکی از نشانه‌های این بلوغ تازه‌یاب قطع رابطه شاه با معلم و منشی مخصوص سابقش ارنست پرون است. هیچ کس حتی برادران شاه هم از چنین رابطه نزدیک و مداومی با شاه برخوردار نبودند. جزئیات قطع رابطه شاه با پرون کماکان ناروشن است، اما به نظر چنین می آید که پرون قربانی تلاش شاه برای ایجاد رابطه مستقیم با سفارت انگلیس بدون اطلاع نخست وزیر و وزیر امور خارجه وقت ایران شد. این تلاش شاه نه تنها ناکام ماند، بلکه به ضد خودش بدل شد. شاه هم پرون را به رغم سابقه دوستی و نزدیکی تقریباً 18 ساله‌ای که میانشان وجود داشت، یک شبه قربانی کرد و دیگر هم هرگز حاضر به دیدار با او نشد. در بیش و کم تمام دوران دوستیشان، به جز دورانی که رضا شاه پرون را به رامسر تبعید کرده بود، شاه و پرون هر روز چند بار همدیگر را می دیدند. ولی بعد از قطع رابطه ناگهان شاه دیگر هرگز رغبتی به دیدار با پرون پیدا نکرد. خواهر بزرگ شاه شمس که مثل پرون کاتولیکی دو آتشه بود، پرون را در کاخ خود منزل داد و فرصتی برایش فراهم کرد تا پایان عمرش را در کنف حمایت شمس بگذراند. چند روز بعد از برافتادنش، پرون با مقامات سفارت انگلیس دیدار کرد و به شرح آنچه به گمانش دلایل قطع رابطه اش با شاه بود پرداخت. می گفت این قطع رابطه برای رشد کامل شخصیت شاه ضروری بود. پرون به قول سفارت خود را به نوعی پدر نمادین شاه می دانست. مدعی بود که قطع رابطه با این پدر نمادین برای استقلال شخصیت پسر گامی ضروری و حتی اجتناب ناپذیر است. پرون فالسف شکسپیر نبود. شاه هم وجه اشتراک چندانی با هنری پنجم شکسپیر نداشت. اما همانطور که در هنری پنجم استقلال پادشاه جوان و خوشگذران زمانی دست کم به گمان خودش متحقق شد که فالسف را که به قول درباریان مسئول کجرفتاری ها و خوشگذرانی های جوانی پادشاه بود وا بگذارد. و در یکی از تکان دهنده ترین لحظات نمایش های شکسپیر به دوست سابق خود بگوید پیرمرد تو را نمی شناسم. شاه هم دست کم به گمان پرون واگذاشتن دوستی دیرینش با این پیرمرد را شرط بلوغ خود می دانست. به قول ابراهیم گلستان نه شاه هنری بود و نه پرون فالسف، اما شباهت هایی میان سرنوشت این چهار نفر سراغ می توان کرد. تحلیل آمریکایی از شخصیت شاه در 1336 به تغییر مهم دیگری هم اشاره داشت. اگر در گزارش‌های سفارت آمریکا در 1330 بارها به این نکته اشاره می‌شد که شاه به خود اطمینان ندارد و به همین خاطر در هر مسئله‌ای از ما مشاوره می‌طلبد، اما در سال 1336 شاه دیگر به طور روزافزونی کمتر محتاج این گونه مشاوره ها بود. شاه به گفته آمریکایی ها به خود اطمینان پیدا کرده و این اطمینان تازه پیامدهایی مهم در سطح داخلی و بین المللی داشت. بسیاری از جمله مقامات آمریکایی بر این باور بودند که اعتماد به نفس تازه یا به شاه نتیجه این واقعیت است که بازگشتش به ایران بعد از 28 مرداد را به معنای تأیید سلطنتش از سوی مردم ایران می داند. به علاوه به طور روزافزونی شاه گمان داشت که شخصیت و رهبری بین المللی است و حوزه مسئولیت و اقتدارش به ایران محدود نیست. برخی از دیپلمات‌های غربی نخستین نشان این باور شاه به رسالت بین المللیش را در رخدادهای 1335 سراغ کردند. آن روزها بحران سوئز و ملی کردن کانال توسط ناصر و تلاش اسرائیل، انگلیس و فرانسه در مقابله با این تلاش ناصر مهمترین بحران بین المللی بود. در آن زمان شاه ریاست کنفرانسی متشکل از سران چهار کشور مسلمان را که در تهران تشکیل شده بود به عهده گرفت. رهبران پاکستان، عراق، ترکیه و ایران در این کنفرانس شرکت کردند و برای ایران فرصتی برای ایفای نقشی فعال در یک بحران بین المللی ایجاد کرد و در تاریخ ایران معاصر ایفای چنین نقشی بی سابقه بود. اگر براستی نطفه این احساس شاه در مورد رسالت بین المللیش در سال 1335 بسته شد، آنگاه باید گفت که این باور و گرایش در دهه 50 شمسی به اوج خود رسید. ولی حتی در سال 1336، یعنی زمانی که شخصیت از خود مطمئن شاه و نظام نوسازی اقتدارگرای او در مراحل اولیه‌شان بود، برخی از ناظران افق را پرمخاطره می دیدند. می گفتند شخصیت شاه در ذاتش مذبذب است. می گفتند جنم و جربوزه شخصی لازم برای انجام همه وظایفی را که در دست خود متمرکز کرده ندارد. در یک کلام می گفتند شخصیت واقعی او ساخته شاهی است که حکومت کند، نه سلطنت. ولی تحلیل روانشناسی سال 1336 در این حال به اولین نشانه های معضلی که در سال 1338 دامنگیر آمریکا و انگلیس شد اشاره داشت. گرچه در این گزارش به ترس از کمونیسم شاه دوباره اشاره شده، ولی در این حال ادعا شده که پیشرفت های اقتصادی که شاه در شوروی مشاهده کرده ظاهراً تحت تأثیرش قرار داده است. ریشه این نگرانی تازه آمریکایی‌ها را شاید باید در این واقعیت سراغ کرد که در سال 1335 شاه پس از مشورت‌های مفصل با آمریکا و انگلیس به رغم گمان آمریکایی‌ها که شاید نپذیرفتن دعوت خروشچف به صلاح ایران است، شاه بالاخره تصمیم گرفت که به این دعوت جواب مثبت بدهد. ظاهراً آمریکا و انگلیس می‌دانستند که شوروی در آن سالها قصد تحبیب شاه را دارد. به همین خاطر می‌خواهند که تصویر بهتری از خود در ذهن شاه ایجاد کنند. پیش از سفرش به شوروی به اطلاعش رساندند که در مسکو در خود کاخ کرملین در بخش ایوان ولیکی جایی که خود استالین در آن سکنا داشت جای خواهد گرفت. به اطلاع شاه رساندند که تاکنون هیچ کس جز ناپلئون در این بخش کرملین سکنا داده نشده است. روسها گمان داشتند که شاه به این گونه جزئیات توجهی ویژه دارد و حدسشان درست از آب درآمد. بعد از بازگشت از سفر شوروی، شاه در مذاکراتش با آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها هم از احترامات ویژه روس‌ها یاد می‌کرد و هم از این واقعیت که در برابر مقامات شوروی مواضعی آشتی‌ناپذیر و شجاعانه گرفته است. می‌گفت روس‌ها به اشتباهات گذشته خود اقرار کردند و بیشتر استالین را مسئول می‌دانستند. به گمان شاه، روس‌ها به راستی می‌خواهند باب تازه‌ای در مناسبات ایران و شوروی بگشایند. شاه می‌گفت در مذاکراتش با روس‌ها به صراحت از حمایت آنها از عناصر خرابکار حزب توده انتقاد کرده است. اسناد سفارت انگلیس در مسکو مؤید اظهارات شاه هستند. در این اسناد آمده است که شاه در مقابل روس‌ها محکم ایستاد. در این حال به این نکته هم اشاره شده که در برخی مذاکرات غیر رسمی رهبران روسیه نسبت به شخصیت شاه و توانایی‌های او به زبانی پرستایش سخن رانده بودند. اما همه این گزارش‌ها حکایت از آن داشت که سوای برخی دستاوردهای دیپلماتیک جزئی تغییری اساسی در روابط ایران و شوروی پدید نیامده بود. در این اسناد ادعا می شد که گرایش طبیعی شاه به بی‌اعتمادی به روس هاست. در واقع غربی ها معتقد بودند که شاه نسبت به همه بی‌اعتماد است، اما این بی‌اعتمادی بیشتر از همه در مورد روس ها صدق می کند. آیا رخدادهای 1338 حاکی از آن بود که شاه نظرش را در مورد روس ها تغییر داده است؟ از اواخر سال 1336 عامل دیگری وارد محاسبات شاه شد. در آن زمان شاه به این نتیجه رسید که شاید آمریکا مذاکراتی را با مخالفان رژیم آغاز کرده و با رهبران طبقه متوسط شهرنشین مخالف شاه همراهی و همدلی کرده است. شکی نیست که ماجرای قرنی نگرانی‌های شاه را دوچندان کرد. به علاوه شاه دائم از این قضیه گله‌مند بود که ترکیه و پاکستان بیش از ایران از آمریکا کمک دریافت می‌کنند. همچنین شاه از اینکه آمریکا دائم با افزایش شمار نظامیان ایران و میزان بودجه نظامی مخالفت می‌کرد به سطوح آمده بود. مهمتر از همه ظاهراً شاه در 1337 به این نتیجه رسیده بود که ملت ایران او را عامل آمریکا می‌دانند و به همین خاطر به گمان سفارت آمریکا نزدیکی شاه با شوروی برایش چندین فایده داشت. از سوی ممکن بود آمریکا را به ترس بیندازد و به اعطای کمک نظامی بیشتر متقاعدش کند. از سوی دیگر چنین حرکتی می توانست برچسب آمریکایی بودن رژیم را تا حدی از سکه بیندازد. اما به رغم همه این محاسبات بالقوه شاه، گمان سفارت آمریکا این بود که او بیش از آن از منظر ارزش‌های بنیادین تفکرش غربی است که بتواند هرگز به حرکتی جز همراهی ظاهری با شوروی دست بزند. ولی در دی 1338 گمان سفارت آمریکا دست کم در ظاهر یکسره غلط از آب درآمد. گرایش شاه به لاسیدن با شوروی دست کم چند دلیل داشت. او به کرات کوشیده بود که آمریکا و انگلیس را ترغیب کند تا به عنوان عضوی تمام عیار به پیمان بغداد که بعدها سنتو نام گرفت بپیوندد. این تلاش ها یکسر ناکام ماند. حتی آنچه دکترین آیزنهاور نام داشت و بر اساس آن آمریکا تعهد می کرد همه جا با توطئه کمونیست ها مقابله خواهد کرد، به گمان شاه برای ایران ناکافی بود. از نظر شاه این دکترین در مورد کشوری چون ایران صراحت کافی نداشت. شاه می‌خواست که آمریکا از طریق پیوستن به پیمان بغداد یا با امضای قراردادی ویژه با ایران دفاع از تمامیت ارضی ایران را چون وظیفه قانونی خود بپذیرد. شاه نگران حمله شوروی بود و می‌خواست آمریکا را متعهد کند که در صورت چنین حمله‌ای به دفاع از ایران خواهد آمد. در ادامه همین منطق بود که شاه در آن سالها بر تقویت ارتش ایران و افزایش بودجه نظامی کشور تأکید داشت. ارتشی می‌خواست که بتواند حمله شوروی را تا رسیدن کمک از آمریکا پشت کوه‌های البرز متوقف کند. واضح بود که برای تحقق این هدف شاه یا آمریکا می‌بایست به پیمان بغداد می‌پیوست یا قراردادی دو جانبه با ایران امضا می‌کرد و آمریکا از هر دو بدیل احتراز داشت. در مراحل مختلف آمریکا دلایل گوناگونی برای احتراز خود از این کار ارائه کرد. گاه می گفت اگر قرارداد دو جانبه‌ای با ایران امضا کند، آنگاه ناچار خواهد شد که قراردادی مشابه با اسرائیل امضا کند. باید به خاطر داشت که در آن سالها به ویژه در بحران سوئز، آمریکا در کنار مصر و در مقابل اسرائیل موضع گرفت. شگفت‌تر این که در آن زمان آمریکا از ترکیه خواست تا در روابطش با اسرائیل پادرمیانی کند و از اسرائیل بخواهد که بر ضرورت امضای پیمان دفاعی با آمریکا تأکید نکند. تنها در آن صورت دولت آیزنهاور در موضع خود پیرامون امضای قرارداد دو طرفه با ایران یا در باب پیوستن به پیمان بغداد تجدید نظر خواهد کرد. همه این عوامل از کودتای قرنی تا امتناع آیزنهاور از امضای پیمان دفاعی با ایران دست به دست هم داد و به یکی از قریب‌ترین رخدادهای دوران 37 ساله حکومت شاه منجر شد. استیصال شاه زمانی به اوج خود رسید که در 1338 او بی آنکه کلمه‌ای در این باب به متحدان غربی خود بگوید مذاکرات محرمانه‌ای را برای امضای قرارداد منع تخاصم بین ایران و شوروی آغاز کرد. تصمیم شاه چه هدفش ترساندن آمریکا و انگلیس بود، چه به راستی سودای قراردادی با شوروی را در سر داشت، پیامدهای سخت مهم داشت. اگر قول دنیس رایت را به جد بگیریم، آنگاه باید پذیرفت که بعد از این واقعه انگلستان دیگر هرگز به شاه اعتماد نکرد. هرگز.